الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین على عبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. صدق الله العلی العظیم. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، خصوصا عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما حاضر می شدن و جای اونها در این ایام در محافل و مجالس ما خالی است، تقدیم به پیشگاه با عظمت رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت عزت و سربلندی و اقتدار اسلام، مسلمین به ویژه تشیع و نابودی دشمنان بشریت، دشمنان فضائل اخلاقی، دشمنان اسلام و تشیع و برچیده شدن فتنه داعش و وهابیت، سلفی ها، آل سعود، دشمنان حقیقت و انسانیت، جهت استجابت این دعا هم تقدیم به محضر مقدس امام زمان صلوات دیگری ختم نمایید. یک مسئله رو من نسبت به احکام روزداری خدمت عزیزان عرض کنم، وارد بحث بشویم. و اون مسئله این است که مراجع عظام تقلید می فرماین صائمین محترم روزداران در وقت سحر یه مقداری امساکشون رو قبل از اذان قرار بدن. بعضیا میذارن تو همون الله اکبری که رادیو میخواد بگه مشغول میل کردن غذا یا نوشیدن شربت و شاین. خب این خلاف احتیاطه. بالاخره بنده 4 دقیقه 5 دقیقه قبل از اذان امساک کنم، دهنمو میخوام شستشو بدم، آب اضافی از دهان تخلیه بشود. از این طرف که میخوایم تو روز رمضان وارد بشیم با یه مقدار تقدم در امساک، از اون طرفم وقت اذان مغرب تا رادیو میگه الله اکبر، بینی هنو اکبر تمام نشده آقا شربته رو خورده. اینم خلاف اعتیاد. اینم آقای محترم، خواهر مکرمه، شما که 15 ساعت 16 ساعت صبر کردید، 2 دقیقه رو این 15 ساعت بذار حداقل اذان تمام بشه. اینم خلاف احتیاطه، چون اینه وقتی اذانها کم و زیاد گفته می شود، یه وقتی دقیقا توی ورود در وقت مغرب شاید مصادف با واقعیت نباشد، این امساک هم از اون طرف در ورود به روز، هم از این طرف در تأخیر در افطار، مراجع عظام می فرمان که این رعایت رو بکنید. انشاءالله عزیزی می گفتن آقا تو خیابان بودیم هنوز الله و اکبر نگفته، مردم داشتن شربت میخوردن. حالا شاید اونا روزه نبودن، ولی خب همین تظاهر به روزه خوری هم بده که هنوز اذان گفته نشده یا شروع اذان ما شروع کنیم به افطار کردن، این رو به دیگران هم منتقل کنیم و تذکر بدیم. خدا انشاءالله که همه ما رو با معارف دینی بهتر از گذشته آشنا نماید، صلوات دیگری ختم نماید. آه محمد و آه محمد. و وعده بر این شد که ادامه بحث سال گذشته با محوریت دعای شریف امام زمان و موضوعیت سبک زندگی مهدوی، بخش ناتمام بحث رو ما در این ماه رمضان مطالبی و عرایضی رو تقدیم محضر شریف حضار محترم کنیم. بحثی که از امروز شروع میشد، یکی دو روزم رو این بحث ما باید مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کنیم، شرح وظایف کهنسالانه، یعنی کسانی که سن و سالی ازشون گذشته، پدر بزرگا، پیر مردا، اینا چه کار باید بکنن؟ امام زمان از اونا چه انتظاری داره؟ یک پیر مرد، یک سال خورده، یک فرد کهنسال، یک بزرگ خانواده، سبک و روش و منشش در زندگی باید چگونه باشه؟ اینم برنامه است. این کمال اسلامه. اسلام برای همه برنامه داره، نوجوانش، جوانش، مادرش، دخترش، مدیرش، عالمش، سال خورده و کهنسالش، اونی که سن و سالی ازش گذشته. اون بخواد مهدوی زندگی کند باید چگونه زندگی کنه؟ از انسانهای کهنسال چه انتظاری می رود؟ و ولی از برای کهنسالان چه دعایی می کند؟ امام دو تا نکته رو برای سالمندان و کهنسالان بیان می فرماد. و علی مشایخنا بالوقار و سکینه. خدایا به ریشسفیدهای ما، پیرمردهای ما، بزرگترهای ما، کهنسالان ما دو نعمت عنایت کن، یکی وقار، دوم سکینه و بردباری و تحمل متانت. این معلوم میشه بعضیا به سن سالخوردگی میرسن وقار ندارن، بعضیا به سن سالخوردگی میرسن سکینه و بردباری را از دست میدهن. من سه تا موضوع رو روی این فراز حضرت با شما عزیزان صحبت دارم، بحث امروزم. اول جایگاه این کهنسالی، اینو اول ما یه بحثی بکنیم از نگاه قرآن و روایات، بعدن بیایم رو موضوع دوم، وظایف سالمندان در قبال جامعه و خانواده. موضوع سوم، وظایف جامعه در برابر سالمندان. این هم یه تکلیفی است. جامعه در برابر کهنسالان چه وظایفی داره؟ بزرگترها و سالمندان در برابر جامعه و خانواده چه وظیفه‌ای دارن؟ و خود این سالمندی چیست؟ چه تذکری است؟ چه هشداری است؟ چه موهبتی است؟ چگونه باید استفاده کرد؟ خب آیه‌ای که خدمت عزیزان تقدیم شد از سوره مبارکه یاسین، آیه 68، این قدیمی‌ها یه وقتی یک بنده خدا پیرمردی رو دیدم، گفت آقا پیرمردا به ما میگفتن الهی پیر بشی، گفت ولی من دیگه به هیچ جوونی نمیگم الهی پیر بشی، چون تو پیریم خیلی سختی دیدم. خب این بده، این میدونید این نشان این است که جوانها وظایفشون در برابر سالمندان عمل نمی کنن. جامعه در برابر موی سفید گاهی اوقات ارزش و احترام قائل نیست. حالا عرض کردم بخش سوم بحث بنده در ادامه این بحث، ما یه وظایفی داریم در برابر بزرگترهامون. به هر جا رسیدید امام سجاد میفرماد اصلتون از پدر و مادراتون. آقای مهندسی، دکتری، آیت الله هستی، اول بازاری شهری، اگه همین پیر مرد پدر پیرت نبود تو نبودی، اگه همین مادر پیر نبود نبودی، همه چیزت از این پدر و مادر است، در برابر این مسئولیت داری. اما حالا بحث اول من، بحث جایگاه کهنسالی. قرآن می‌فرماید و من نعمره ننکسه فی الخلق. ما هر کسی که پیر شد واژگونش میکنیم. آیون این نظام خلقته. حالا اونایی که رسیدید به این سن انشالله به خوبی بگذرانید. حالا میگم که امام سجاد تو پیری از خدا چی میخواد، اینو بخواید. اونایی هم که نرسیدید دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، خدا طول عمرتون بده، این روز پیری رو پیش خواهید گرفت. به روزی خواهید رسید که گاهی اوقات بینید 2 کیلو میوه‌م تو دستت نمیتونی بگیری، باید دستتو بگیرن رات ببرن. تو یک مجلسی بنده بودم، یا آقایی بود از پهلوانهای قدیم شیراز، بنده می بنده خدا رو صندلی بلند شد که به ایسته، یه دفعه افتاد، داشت بلند می شد افتاد رو صندلی، دیدم عشق از چشمانش جاری شد. رفتم جلو گفتم آیا جی بدنت درد گرفت؟ گفت نه آیا جی، حدائق از روزگار گریم گرفته. گفت من کسی بودم که وزنهای 160-170 کیلویی رو یک ضرب بلند می کردم، حالا خودم رو نمیتونم بلند کنم. بازوتو نشون میدی؟ از هر انگشتت هنر میبارد؟ روزگاری بشر پیش رو خواهی گرفت که قرآن میفرماید واژگون میشوی. ندیدید برای مردن بعضیا میگن امن یجیب بخونید؟ بارها بنده دیدم آی حدائق دعا کنید فلانی راحت بشه، راحت بشیم و راحت بشه، خسته شدیم از بس تر و خشکش کردیم، از بس تو بستر این رو اون روش کردیم. قرآن میفرماید نظام خلقت اینه. به کهنسالی رسیدید، ننکس و فلخلق واژگون خواهید شد. بشر آیون ببینید یه سیری مثل فواره داره، ببینید آب از این ورودی فواره وقتی میاد بالا اوج میگیرد تا حدی که میتونه بره، بعد شروع میکنه به افول شدن و پایین آمدن. ما یه دوران صعودی داریم، اوج میگیریم میریم بالا 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 تا یه حد نهایی، بعد شروع میکنیم به افت کردن و آمدن پایین پایین پایین، تا میرسیم به حدی که همین آقای پیر فرتوت میشه مثل بچه 1 ساله، با دستشو بگیرن راش ببرن. نونکس و فلخر میشه مثل بچه 1 ساله، امر و نهیش میکنن. حالا تعریف تعبیر عامیانه یه خورده بیادبانش میگن خرف شده، تعبیر علمیش میگن آلزایمر گرفته. گاهی اوقات متوجه نیست، یه آقایی از متدینین شیراز میگه آقا فلان کس فوت کرد، از چهره های موجه در بازار وکیل بود، آدم بسیار محترم، اواخر عمر حافظه از کار افتاده بود. میگه حاج آقا این همسایه خونه ماست، مسئله شرعیشو سوال میکرد. میگه وقت آقای حاجی با زیر شلواری زیر پیرنی بلند میشه میاد تو خانه ما، یا الله همینطور میاد داخل، خانم ما سرش برهنه است، دخترامون سر برهنه، میاد داخل اتاق میشینه. حاجی که چه کارهای خیلی نکرده بود، چه عنوانی و چه موقعیتی، آخر عمر اینجوری سرش آمده. گفتم خب این حرجی بهش نیست، این بنده خدا آلزایمر گرفته. گفت میاد میشینه به خانمم میگه خانم یه چایی بیار، امر و نهی هم میکنه. گفت ما هم براش چایی میاریم، میوه بهش میدیم، بعد میگیم بچه‌هاش نگران میشن رفته گم شده تو کوچه. گفت میریم در میذاریم در خونهشون، آقای حاجی اومد تو خونه ما نشسته، میان دستشو میگیرن میبرنش. مردم به این موقعیتاتون مغرور نشید. امروز 100 نفر زیر فرمانتن، فردا باید تصمیم بگیرن برات. لذا همیشه دلتون رو مالامال از مهر خدا کنید. خیلی دل به این و اون بستید، واگذارتون میکنن به اوناها. من 4 تا بچه دارم، من پول دارم، من موقعیت دارم، ما حساب داریم، پارتی داریم. اگر به اینا وابسته شدید زمین خواهید خورد. خودتون رو پیوسته به خدا وصل کنید. امام صادق فرمود القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، غیر خدا رو تو این حرم راه ندید. اولاد کیه؟ اولاد رو احترام بذار، ولی خدای اولاد رو فراموش نکن. خدای ثروت رو از یاد نبر، خدای قدرت را. او خدایی که اگر راهاد نکنه زمین نخواهی ماند. خب این نظام خلقت. قرآن فرماد ننکس و فلخر. آیه دیگری هم من از سوره مبارکه روم تقدیم کنم، آیه 54 قرآن میفرماید الله الذی خلقکم من ضعف. ببینید آیه این مراحل توحید در خلقت انسانه. خدا میفرماید پروردگار شما کسی است که شما را از ضعف خلق کرد، یعنی بشر از یه نطفه پا گرفته، همین بشر با این هیکل با این همه ادعا با این قیافه و چشم و ابرو و حافظه و استعداد منشأ و مبدأش یک نطفه است، نطفه گندیده از ضعف. تازه این نطفه بعد می شود جنین، جنین در شکم مادر رشد می کند میشه طفل، طفل متولد میشه، این طفل باید بهش برسن، دو ساعت به دو ساعت شیرش بدن، ندن این طفل از بین میره. تازه این بچه رشد کرد، یک ساله دو ساله سه ساله یواش یواش قدرت پیدا می کند، پدر و مادر باید حمایت کنند تا برسه به اوج. خدا می فرماید پروردگار شما کسی است که شما را از ضعف آفرید، ثم من بعد ضعف قوه، بعد از این ضعف خدا قدرت بهتون داد دیگه. الحمدلله خودتون شدید آچار فرانسه، همه کار میکنید، زیر بغل چهار تا رم میگیرید، مشکلات عده‌ای رو هم حل میکنید، گاهی اوقات تو فامیل حرف اولید، همه چیز دارید، رو پای خودتون ایستادید، دیگران هم رو شما حساب میکنن. این دوران شکوفایی شماست. بعد قرآن میفرماید ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، بعد از این قدرت دوباره ضعف میاد سراغتون، دوباره پیری میاد سراغ شما. یعنی یواش یواش این نعمت ها و مواهب به قول شاعر میگه باشدم از گردش گردون شگفت، کانچه مرا داد همه پس گرفت، قوتم از زانو و بازو برفت، آب زرخ رنگ زمو هم برفت، عقد ثریای من از هم گسیخت، گوهر دندان همه یک یک بریخت، آنچه به جا ماند و نیامد خلل، بار گناه آمد و طول عمل. خدا می فرماید بعد از این قدرت دوباره ضعف میاد سراغ شما و پیری. یخلق ما یشاء، خدا خلق می کند هر کی رو که می خواهد، و هو العلیم القدیر، خدا بر هر کاری هم عالم است هم مقتدر است و قادر و متمکن. از این آیات در قرآن فراوان که خداوند سیر حرکت بشر رو از ولادت تا وفات این گونه نام میبرند. لذا کرارن من اینو تو مجالسم عرض کردم، اینجا هم عرض کنم، یکی از خواسته های امیرالمؤمنین از خدا اینه، اینو از خدا بخواید، نترسید. آقا امیرالمؤمنین به پروردگار عرض میکند اللهم اول کریمت تنتزع من کرائمی نفسی، پروردگارا اول نعمتی که در دنیا از من می ستانی جان من باشد. یعنی خدایا قبل از اینکه ذلیل بشم علیل بشم تو جا بیفتم دیگران بخوان کمکم کنن، اونایی که یه زمانی ما زیر بغلشون رو گرفتیم حالا با منت و یک نگاه خفتبار به ما نگاه کنن، سر نگه داشتنمون دعوا بشه. این دعا رو خدا یا اگر نعمتی از بین مرگ و از خدا نخواهید، ما روایت داریم مرگ و از خدا نخواهید. امام صادق میفرماد طول عمر بخواید اما طول عمر مقرون به سلامت و عافیت. امیرالمومنین عرض میکند پروردگار اگر نعمت میخواید از من بگیرید تو این دنیا دوچار یک بلیه هایی بشم، ضعف جسمانی، خدا یا اول تا سالمین بریم، تا سر پا هستیم بریم، که رفتنمان جایی حضرت میفرماد اونگونه زندگی کنید که وقتی میرید مردم از رفتن شما عزادار بشن، نشاد بشن. بعضیا رفتنشون موجب شادی برای دیگرانه. ببین خدا یا نعمت اولی اگه میخواید از ما بگیرید جان ما باشد، اول و کریمت تنتزع من کرائمی نفسی. حالا نسبت به این دوران پیری که یک دوران بسیار حساسی است، و اینم باز دعایی رو من از آقا زین العابدین یادداشت کردم از دعای مکارم الاخلاق، اینم زیاد بگید. ببینید دعای مکارم الاخلاق دعای بسیار بسیار وزین و عمیقی است با مضامین عالیه از حضرت زین العابدین. امام در بخشی از این دعا در دوران پیری از خدا چی میخواد؟ بعد از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد حضرت به خداوند عرض می کند وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرتو، اینو از خدا بخواید. پروردگارا بیشترین رزقت را بر من در دوران پیری من قرار ده. چون ببینید دوران پیری آدم ناتوانه، او توانایی جوانی رو نداره. این ناتوانی اگر با دست خالی همراه شد خیلی سخت. امام به خدا عرض می کند خدا یا دوران پیری من را دوران پر رزقی من قرار بده، یعنی تو اون دوران دستم پر باشه، دیگه نخوام تملق بکشم، حالا کسی هم میاد کمکم می کنه پولشو بدم، حقشو بدم، دستم باز باشد. وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرتو، به سن پیری که میرسم بیشترین رزقهات اون زمان به من برسه. ببینید آیون، تو جوانی یه شب گرسنگی رم تحمل میکنی، تو جوانی تنهایی رم تحمل میکنی، یه وقتی همه تردتون کنن، آقا جوان نیروی جوانی دارد، میسازه با سختی ها، تحمل میکنه، نشاط جوانی دارد، اما در دوران کهنسالی اگه انسان رها کنن، اگه دست انسان خالی باشه، اگه مطرودش کنن، این خیلی سخته. امام عرض میکند خدا یا اون دوران پیری من رو دوران پررزقی من قرار بده. وجعل اوسع رزقک علی اذا کبرتو و اقوا قوتک فی اذا نصبتو، خدا یا توانایی کامل من رو در اون دوران زمینگیری من در عبادت خودت قرار بده. یعنی نشود یه وقتی اواخر عمر دیگه نماز شد شد، نشد نشد بشه. یعنی خدایا هرچه به پیری نزدیکتر و به مردن نزدیکتر می شوم، تو عبادت جدیتر، کوشاتر، سائیتر بشوم. اگه تو جوانیم نماز جماعت خیلی برام پررنگ نبود، تو پیری پررنگ بشه. اگه نماز شب در دوران جوانی نمیخوندم، تو پیری بیام سر خط. اگر غفلت هایی در جوانی انجام میدادم، در سنین کهنسالی دیگه اینا ترک بشه. خدایا اوج نشاط من را و قدرت و قوت من را در دوران زمینگیری من قرار بده. من اینو بارها عرض کردم، وقتی حضرت آیت الله والد ما نقل میکردن اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد، ایشون می‌فرمودن مرحوم جد ما آیه حاج شیخ دو سال آخر عمرشون دیگه نماز جماعت نمی‌رفتن، یعنی حالشون هم مساعد نبود، ضعف داشتن، تو خانه نماز می‌خوندن. یه چند نفری از اخیار جامعه می‌اومدن پشت سر ایشون تو خونه نماز جماعت می‌خوندن، تو اتاقی که حالا در حد 5-6 نفر. آجا آی والد می‌فرمودن که آی حاجیخ با اینکه حال جسمیشون حال مناسبی نبود، یعنی ضعف داشتن، جماعت دیگه نمیتونستن برن، درس و حوزه نمی آمدن، خانه نشین بودن، ابوی میگفتن اون دو سال آخر عمر نماز شب رو هر شب دوبار میخوندن. این کلام امام سجاده. از خدا بخواد که هرچی به رفتنتون نزدیک تر میشید، عبادتتون پربارتر بشه. گفتن من میدیدم آقام بعد از شامی که میخوردن یه وضو میگرفتن، میرفتن رو سجاده، الله اکبر، 8 رکعت نافله، 2 رکعت شف، 1 رکعت وت میخوندن، بعد میخوابیدن. میگفتن من اول فکر میکردم که مثلا ایشون شاد مثلا سحر سختشون بلند شن سر شب میخونن. اول میگفتن سحر میخواستم برم مسجد برای نماز جماعت، مسجد علمدار میرفتم، از تو حیات نگاه میکردم میدیدم آقام رو سجاده ایستاده، تسبیح دستشه، علعف 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 علعف. گفتن یه روز سوال کردم، گفتم آقا شما که سحرها بلند میشید، سر شب هم نماز شب میخونید، چرا نماز شب دوبار میخونید؟ گفتن بابای من دیگه به حال خودم اطمینانی ندارم، دلم میخواهد اگر امشب شب آخر زندگی من است، نماز شب نخونده به محضر خدا نروم. پیر یعنی این، پیر یعنی این. حالا آقا میگفت یک پیر مردی آمده و میگفت حیف، عمر اونم به تلف گذشت. گفتم چطور؟ گفت یه خوشی هم نذاشتن بکنی، چهار تا کارم میخواستیم بکنیم میترسیم. پناه بر خدا. میگفتن بعد آقای حاجق میگفتن من سحر بلند میشم میبینم هستم، یه نماز شب دیگه میخونم. این دعای امام سجاده: پروردگارا و اقوا قوت کفیه اذا نسبتو، خدایا بیشترین قدرت و قوت من را در بندگی خودت زمانی قرار بده که دیگه دارم زمینگیر میشم، دارم به رفتن نزدیک میشم. بعضی ها دیگه تو اون دوران پیری الحمدلله که در جمع شما نیست، حالا عبادتش شد شد، نشد نشد، بخونه نخونه، اما بعضی ها هرچه به مرز رفتن نزدیکتر میشن، ساییتر، کوشاتر، جدیتر میشن. آقایی بود آمد گفت حاج آقا من پدری داشتم، پدرم 90 و چند سال زندگی کرد، یک بار این پدر با زیر پیرنی نماز نخوند. او میگو من خجالت میکشم در پیشگاه خدا. میگو این حرف میگو روستایی بودا، معرفت رو ببینید. میگو با این زیر پیرنی من روم میشه برم جلو آقای بخشدار، جلو فلان مسئول، در محضر خدا میخوام حرف بزنم. میگو تا اون روز آخر عمرش نمازهاشو ایستاده خون، نمازهاشو ایستاده خون. و اقوا قوتک فی اذا نصبتو، خدایا قدرت من را، نشاط من را، هر چه که به پیری نزدیک میشوم برای من تقویت کن. من یه وقت در جمع عزیزان عرض کردم آیون من یک فیلم نماز شبی از آیت الله العظمی خویی دیدم تو زمان تبعیدشون در کوفه. این برای هممون درسه، برای همه ما درسه. یک مرجع 93 ساله مریض تبعیدی تو کوفه، 6 ماه آخر عمر ایشون، یه نماز شبی رو از ایشون ضبط کرده بودن تو اتاق در بسته، دوربین مدار بسته گذاشته بودن، دوربین مخفی. وقت سحر شد، آیت الله العظمی خویی ساعت زنگ زد، ایشون بلند شدن، یه لگنی کنار اتاق بود، این لگن رو آوردن. ایشون سالها بود برای بلند شدنشون زحمت داشتن، زیر بغلشون میگرفتن بلندشون میکردن. یه لگنی بود، لگن رو کشیدن نزدیک، یه پارچه آبی بود تو اون لگن، وضو گرفتن برای نماز شب، عمامشون رو گذاشتن سرشون، لباسشون رو پوشیدن، نماز شب رو ایستادن بخوندن. یک دوشکچی بود کنار دستشون بود، حالت تکیه‌گاه بود، با زحمت دست می‌ذاشتن رو این دوشکچی، بلند می‌شدن می‌ایستادن. نماز شبا، نه نماز واجب، نماز شب. یک مرجع 93 ساله بیمار، ایشون دست می‌ذاشت رو این دوشکچی، بلند می‌شد با زحمت می‌ایستاد. 8 رکعت نافله رو خوندن، 2 رکعت شفع و وتر هم خوندن. یه دقایقی مونده بود تو اذان صبح، بینید جوانهای مجلس، دانشجوها، نوجوانها، از زندگی اینگونه استفاده کنی. چقدر ما عمرمون به بتالت میگذره. مثلا 7-8 دقیقه مونده بود به اذان صبح، دیدم آیت الله العظمی خویی عینک مطالعهشو برداشت گذاشت رو چشمش، یه کتابی از تو قفسه یه کتابخونه ایشون کشید بیرون، کتابو ورق زد، میگه که دنبال موضوعی میگشتن، کتابو باز کردن مطالعه کردن، خودکار و کاغذی برداشتن، یه مطلبی از تو اون کتاب یادداشت کردن، کتابو بستن گذاشتن تو قفسه یه کتاب دیگه در آوردن. برای 7-8 دقیقه. این شرح حال کیست؟ شرح حال کسی است که بخش کثیری از مراجع امروز شاگردان دیروز او بودن. شرح حال کسی است که در دوران تبعیدش دیگه نه درس ایشون میگفت، نه حال درس گفتن داشت، در تحت فشار رژیم خفقانی صدام بود. مطالعه برای پیرمرد 93 ساله مجتهد درس برای ما. مردم از لحظه به لحظه زندگیتون استفاده کنید برای آخرتتون. ایشون 2-3 تا کتاب تو همین چند دقیقه باز کردن، مطلب یادداشت کردن، گذاشتن تو قفسه، اذان صبح شد، بلند شدن برای نماز. فیلم آخرین نماز شب امام رو دیدید در تلویزیون؟ سن به امام وصل بود، سرم به امام وصل بود، امام ایستاده نماز شب را خواند، شب قبل از عمل، که دیگه امام بعد حال امام رفت تو بحران و بعد از عمل دیگه اون وضعیت پیش آمد. سن به امام وصل بود، سن و یکی سرم رو گرفته بودن دست، امام با حالت خمیده نماز شب میخوند. این همون چیزی که امام سجاد از خدا میخواد. خدایا هرچه به لحظه ملاقات ما به شما نزدیکتر می شود، ما را در بندگی خودت قدرت بیشتری بده. آقا امیرالمومنین به امام حسن فرمود پسرم نشاطت را تو عبادت هزینه کن، بیحالی و بیرغبتیت را تو گناه. ما بعضیا وارونه عمل می کنیم، به عبادت که می رسن میگه حالشو نداره، یا آقا ماه رمضان یه خورده قرآن بخون میگه حالا حسش نیست، بشین تلویزیون ماواره نگاه کن میگه بشین پایتم، پناه بر خدا. برای گناه بعضیا خوب حال دارن، برای بندگی خدا بی نشاطن. اینم یه نوع بیماری است، اینم یه نوع کسالته. خواهیون این دوران پیری رو از خدا بخواید این حالت براتون رقم بخوره، هم دستتون باز باشد از نظر رزق، محتاج خلق نشید که یه خرجیتون رو بدن دیگرون تأمینتون کنن، ادارتون کنن، سر پول خانه سالمندانش دعوا باشه. اینا که دارم میگم من شنیدم، ها مادر پیر رو میذارن خانه سالمندان، بین برادر خواهرها دعواست، تو پول بدی یا من پول بدم، تو نگه داشتنش دعواست. مردم خدا را، خدا را فراموش نکنید. من نمیخوام ناامیدتون کنم، میخوام بگم این دل رو به خدا محکم کنید. پول ضمانت نمیاره، مقام ضمانت نمیاره، من آقای فلانی هستم تضمین نیست، من فلان کس هستم، اینا هیچ ضمانتی به دنبالش نیست. اون که ضامن بقاء شما و عزت و شرافتمندانی شماست بندگی خداست. من یه چند تا حدیث اینجا عرض کنم. امیرالمؤمنین فرمود اذا شاب العاقل شب عقله. ببینید آدمهای عاقل وقتی پیر میشن عقل اونا جوان میشه، اونا که تو مسیرن هرچه پیرتر میشن عاقلتر میشن، جسمش ضعیفتر میشد عقلش کاملتر میشه. لذا میگن خردمندان قوم رو ازشون مشورت بخوای. و نعوذ بالله امیرالمومنین فرمود و اذا شاب الجاهل شب جهله. آدم جاهل هرچه پیرتر میشه جهالتش جوانتر میشه، نادانی جوانتر میشه، بیخردیش جوانتر میشه. حالا البته عرض کنم که در روایتی داریم پیغمبر اکرم به ابوذر این حدیث هم بگم. پیغمبر به ابوذر و اون آقای ابوذر، پنج چیز قبل از رسیدن به پنج چیز قدر بدون. یک، شبابک قبل حرمک، جوانی تو قبل از پیری. اونایی که هنوز به پیری نرسیدید قدر بدونید. بارها اینو گفتم، یه حکیمی فرموده بود ای کاش جوان می دانست و ای کاش پیر می توانست، ای کاش جوان می دانست و ای کاش پیر می توانست. یه جوانی گفت با پیری دلاغاه، چه گم کردی که خم گشتی در این راه. دیدید پیرهای خمیده رو؟ یه جوان نادونی اومد گفت دنبال چی داری می گردی؟ خم خم داری راه می دی. جوابش داد پیر خوش تکلم، که ایام جوانی کرده ام گم، که ایام جوانی کرده ام گم. جوانهایی که هنوز فرصت دارید، پیغمبر فرمود جوانیتون رو قبل از پیری قدر بدانید. یک، و صحت که قبل از سقمه. حضار محترم همتون پیر و جوان، سلامتیتون رو قبل از بیماری. تو همین مسجد الرسول چند سال قبل یه آقای آمد دم در مسجد، دیدم سن بهش وصل بود. گاهی حد اومدم فقط بگم التماس دعا، ماه رمضانم بود، یه زمانی هم از اصحاب همین مسجد بود، خدا همه مریضا رو شفا عنایت کند. گفت نهایت آرزوم اینه که بیام یه نمازی به جماعت تو مسجد بخونم، اما نمیتونم، سن به این وصله، بدنم آلوده است. بگید دعا کنن ما را، و به مردم بگید قدر سلامتیتون رو بدونید. مردم امروز اومدید نشستید، فردام همین شرایط رو داریم؟ ماه دیگه هم همین شرایطو داریم، این سلامتی همیشه هست، تا تنتون سالمه از این بدن در مسیر خدا استفاده کن، بدناتون رو استخدام کنید تو راه خدا. یه زمانی هم میاد فرصت مسجد اومدن ازمون گرفته میشد ها. یه زمانی هم میاد دلت میخواد نماز بخونی دیگه نمیتونی اون نمازی که باب طبعت بخونی ها. یه زمانی هم دلت میخواد زیارت بری، میبینی اون تن و سلامتی دیگه همراهی نمی کند. رسول خدا فرمود آقای ابازر سلامتیت را قبل از بیماری قدر بدون، این دو. سوم و غناک قبل فقرک، غنی بودن و ثروتمندی و توانگری رو قبل از تهی دستی. مردم تا دستتون بازه قدر بدونید. یه روزی میبینید یه کارایی هم میخواید بکنید دیگه نمیتونید ها. یه وقت میبینید این موقعیت امروز دیگه فردا نیست، میگید میتونستم یه کارایی بکنم و نکردم. نهایت خونه فقر میدونید کجاست وقتی میمیری؟ میگن آقای ابازر آمد کنار یک قبر، میتی رو داشتن دفن میکردن. ابازر گریه کرد و این جمله گفت: الا اخبرکم به یوم فقری، مردم به شما خبر بدهم به روز احتیاج و نیاز و فقرم. قالوا بلا یا ابازر، گفتن ابازر مشتاقیم بدونیم روز فقر تو چه روزیست. گفت یوم اوز افی قبری، روزی که منو میذارن تو قبر. یقینا فقر مطلق ما اون ساعت شروع میشود. بعضیا قبل از اون ساعت هم تو دنیا یه وقتی حوادث فراز و نشیب آی دنیا ثروت رو از انسان میگیره، موقعیت رو از انسان میگیرد. قدر بدانید تا دارید تا میتوانید قبل از اینکه دست شما بسته بشه. و غناک قبل فقرک و فراقک قبل شغلک، فراغتتون رو قبل از اشتغالاتتون قدر بدونید. اگر وقت آزاد پیدا کردید در مسیر خدا مدیریتش کنید. یه وقتی هم بر شما میگذرد که دیگه وقت آزاد پیدا نمی کنید. از کوچکترین لحظات زندگیتون برای آخرت خوبتون بهره برداری کنید. این فراغت ها را قدر بدانید. و فراغک قبل شغلک، فراغتون رو قبل از اشتغالاتتون، قبل از گرفتاری هاتون. و حیاته که قبل موتک، تا زنده اید زندگی را قبل از مردن قدر بدانید. الان همه ما مشمول این روایت هستیم. آیون هستید الان، تا هستید، تا این نفس می رود و می آید کاری بکنید قبل از اینکه نفس از کار بیفته. این فرمایش رسول خدا به ابازر غفاری. یه حدیث دیگرم از پیامبر تقدیم کنم، عرائض رو جمع‌بندی کنم. پیغمبر فرمود ان الله تعالی ينظر في وجه الشيخ المؤمن صباحا و مساء. ببینید موی سفید آبرو داره. حالا من رو حرمت موی سفید یک جلسه میخوام صحبت کنم. ما یه خورده جامعه‌مونم وظایفش یادش رفته، احترام به بزرگتر رو بعضیا فراموش کردن، اکرام به کوچکتر رو بزرگتراف یادشون رفته. هم میگن ورحمو صغارکم، هم توصیه میکنن وقدرو کبارکم. بزرگتراتون رو احترام کنید، اکرام کنید. بزرگترها به کوچکترها رحم و مهربانی و شفقت به خرج بدید. دستور طرفی نیست، وقار باید داشته باشیم. امام زمان عرض میکند خدا یا به کهنسالان ما وقار بده. یه بنده خدای آمد پیش من گفت حاج آقا ما مادری داریم چند سال هرچی میریم سراغش ما رو نمیپذیره، روی دلائل واهی درم دیگه رو ما واز نمی کنه. نفرینم کرده، گفته من فقط میگم تو دنیا سختی و مشقت نبینید ولی قیامتتون انشاءالله رو سیاه بشه، دنیا تو سختی نباشید. خب ببینید این هم چیزیست که این پیر وقار نداره. وقار چیست؟ حالا تا وقتش بهتون میگم. سکینه نداره، تحمل و بردباری و متانت نداره. سر فرزندای خودش اینجوری میاد، بیچاره ناراحت بود بنده خدا، میگه من چیکار کنم، ماه رمضان، نه جواب تلفنمون نمیده، نه ما رو میپذیره، نه در باز میکنه. گفتم شما شرمنده خدا نباید باشی، شما وظیفتو عمل کردی، تماس گرفتی رفتی، در رود باز نکردن، حرف باید برای خدا داشته باشی. و اینم به همتون عرض کنم، ما در روایت داریم همانطوری که اولاد از ناحیه پدر و مادر آق می شود، بعضی از پدر و مادرها از ناحیه اولاد آق میشن. قانون طرفی نیست. اگر پدر و مادری کم گذاشت در تربیت فرزند، اگر پدر و مادری ظلم کرد در حق فرزند، این پدر و مادر قیامت مسئوله. بله، پدر و مادر یک حرمت و جایگاه مقدس و محترمی دارند، اما از اون طرف نباید این پدر و مادر از این موقعیت سوء استفاده کنه، به فرزند خودش ظلم کند و تعدی کند. پیغمبر می‌فرماید خداوند هر صبح به چهره افراد کهنسال هر صبح و شام نگاه می‌کند. فیقول یا عبدی، این سخن خداست. آدرس روایت در کتاب شریف بهار، بهار الانوار جلد 73. خدا خطاب می‌کند یا عبدی، این فرمایش خداست به افراد کهنسال سال خورده. کبر سنک، سنت بالا رفت، عمرت بالا رفت. و دق از مک، استخوانها نرم شد. دیدید میگن پوکی استخوان، دق از مک یعنی پوکی استخوان، یعنی فرسودگی در ستون فقرات. میگن آقا دیگه این استخوانهاش پوسیده است، یه خود اعتیاد کنی زمین خورد استخونش میشکنه. و دق از مک، استخوانهات نرم شده. و رق جلدک، پوست بدنت نازک شده. دیدید افراد کهنسال رو بدنشون خیلی پوست جمع میشه، نازک میشه، زود آسیب میبیند. و قرب اجلک، اجلت هم نزدیک شده، یواش یواش برفتن نزدیک شدید. و هان قدومک، و هان قدومک علی، آمدنت بر منم نزدیک شده که بر من وارد بشی. فستحی منی، از من خدا حیا کن. این پیام خداست به پیرا. اینا رو مبتلا شدی، استخونات نرم شد، پوست بدنت نازک شد، اجلت نزدیک شد، سنت بالا رفت، حیا کن. آیون تابستان سال قبل داشتیم میرفتیم توی یکی از این چراغ خطرهای شیراز، یه وانتی بود، یه تعدادی جوان بزن و بکوب، تنبک دستشون، یه پیر مرد کهنسالی هم وسط اینا ایستاده بود میرخصید. پیر مرده وسط، جوونا ضرب گرفته بودن، این پیر مردم داشت رقص، چه رقصی، واقعا نمی دوره کجا دیده بود. ما تو چرا خطر بودیم، یک لحظه یه دفعه پیر مرده من دیگه گفت ای آقای حدائق، آقای حدائق نشست، ای وای بر آقای حدائق، از حدائق ناچیز حیا می کنی، از خدا حیا نمی کنی، از خدا حیا نمی کنی. این ضعف توحیده. آقای حدائق، قیامت میخوای جواب آقای حدائق رو بدی؟ تو باید دست این چهار تا جوون رو بگیری نصیحتشون کنی، اونا زرد بگیرن، تو برقصی. خدا هر صبح و شام پیغمبر میفرماید، به کهنسالان پیغام میدهد فاستحی منی، از من خدا حیا کنید، حرمت خدا رو رعایت کنید. آقا داری میری تو مجلسی نباید بشینی که امر خدا داره ترک میشود، نباید تو مجلسی ما رو رصد کنن که گناه دارد اجرا میشود، نباید در مجلسی که قلب امام زمان آزرده میشود من کهنسال حضور داشته باشم بگم یک شب هزار شب نمیشود. این پیام خدا رو خدایا ما امروز رسوندیم به بنده هات. خدا می فرماید فستح یمنی، از من حیا کنید. فانا استحی من شیبتک ان اعذبک فی النار. خدا می فرماید از من حیا کنید، من از موی سفید شما حیا می کنم. چه خدای مهربانی و بعضن چه بنده های نامهربانی. خدا میفرماد من حیا میکنم از موی سفید شما که شما رو با آتش بسوزانم. شما هم از من خدا حیا کنید، حرمت خدا رو رعایت کنید. هایون در روایت داریم امیرالمومنین فرماد تا زمان حضرت ابراهیم موی کسی سفید نمیشد، همه موها مشکی، یعنی رنگ خریدن و رنگ کردن اینا بازارش کساد بود، اصلا کسی موی سفید نمیشد. تا زمان حضرت ابراهیم امیرالمومنین فرماد به گونه ای بود که اگر کسی تو مجلسی می آمد پدر نشسته بود با بچه هاش، کسی نمی فهمید پسر کدومه پدر کدومه، یعنی تمیز داده نمی شود. تا زمان حضرت ابراهیم موی کسی سپید نمی شود. ابراهیم یه دعایی کرد، این موهای سفیدتون به برکت دعای حضرت ابراهیمه، دعای خیرش رو به حضرت ابراهیم کنی. گرچه حالا بعضی ها اونم بدمون میاد مون سفید شده، ولی حالا میگم که این موی سفید چقدر ارزش داره. حضرت ابراهیم به خداوند عرض کرد اللهم زدنی وقارا، خدایا وقار من رو زیاد کن. میگن موهای ابراهیم شروع کرد به سفید شدن و از بعد از ابراهیم هم دیگه این موی سفید آمد به برکت دعای ابراهیم. و روایات خب فراوانی هم اینجا داریم که نسبت به این موی سفید آقا امیرالمومنین فرماید وقار و شیب نور و زینه، وقار پیری روشنایی و زیور است. همین موی سفید برای شما زیوره، این موی سفید وقار است. کفا به شیب نظیرا، امیرالمومنین فرماد موی سفید برای هشدار دهی انسانها کفایت میکنه. خب این تا اینجای بحث رو داشته باشید. اصل بحث ما رو دعای حضرت که امام این جایگاه پیری که میگن شطوریست که در خونه همه تون به شرطی که به سن پیری برسید خابیده، دوران پیریست. حالا دوران پیری رو خوب مدیریت کردن، امام زمان به خدا عرض میکند بالوقار و سکینه، خدا یا هم وقار به امون بده. یه وقتی آدم پیر یه انتظار دیگه ازش دارن، اون جاهل و جلق بازی جوون رو از پیر انتظار ندارن، اون رویه اشتباه جوان خام از پیر انتظار ندارن. رو وقار من مطالبی رو انشاءالله جلسه آینده عرض خواهم کرد، و سکینه و بردباری و تحمل که انسان ها باید تو این سن یه مقداری ضریب تحمل، بردباری، متانت این ها افزایش پیدا کند. از یک پیر با وقار جریانی رو بگویم و تمام. ببینید وقار و سکینه یعنی این. ما ببینیم ما یک کلمه پشت سرمون بدی میگن دیگه طرف رو نمیخواییم ببینیم، اما انسان هایی که اهل وقار و سکینه هن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا محمد کاظم خراسانی را، آیانی که نجف مشرف شدید، اون دربی که مقابل ایوان تلاست، حجره بر روی ایوان تلا قبر مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و آیت الله العظما اسدب الحسن اصفهانی و چند نفر از مراجع دیگه اونجا دفنن. در خود صحن امیرالمؤمنین و رواقه ها و حجره ها بیش از 600 نفر از بزرگان عالم تشیع دفنن، بیش از 600 نفر. مرحوم آخوند شخصیت بسیار بزرگی بود، من تو عمر خودم حد مطالعات خودم ندیدم فقیهی مثل آخوند فقیه تربیت کرده باشه. تو حالات مرحوم آخوند خراسانی می نویسن بیش از 1000 مجتهد تربیت کرد، که یکیش آیه استبولحسن اصفهانی، یکیش مرحوم نائینی، یکیش مرحوم عاشق ضیاءالدین عراقی. اینا کسانی بودن که مراجعی مثل امامو تربیت کردن، مثل آیت الله العظمای محلاتی رو تربیت کردن، مثل مرحوم آی گلپایگانی رو تربیت کردن. مرحوم آخوند اون زمانی که خب دوران مشروطه بود و بحث مسائل سیاسی بود، شیخ فضل‌الله نوری آمد ایران، یک اختلاف نظری تو عالم اسلام افتاد بین طرفداران مشروطه و مخالفان مشروطه. یه عده چون مرحوم آخوند طرفدار مشروطه بود و شیخ فضل‌الله نوری رو هم فرستاده بود در ایران برای نظارت بر مشروطه، وقتی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری تو ایران به دار کشنده شد، تبلیغات مسمومی بر علیه مرحوم آخوند در عراق راه افتاد که این آقا مسبب خون شیخ فضل‌الله شد، شیخ فضل‌الله نوری رو ایشون سبب شد که کشته شود. و نعوذ بالله آخوند خراسانی جاه طلب، ریاست طلب، فلانه، کار به حدی بالا گرفت که متاسفانه بعضی از منبری ها هم رو منبر بر علیه این مرجع بزرگ بدی میگفتن. یکی از منبری های معروف کربلا میگن هر جا منبر میرفت به مرحوم آخوند توهین میکرد، یک گوشه ای کنایه ای میزد. آخوندم شخصیت اول عالم اسلام، مرحوم آخوند نجف بود، اون آقا کربلا بود. اتفاقا برای اون آقای منبری اتفاقی افتاد، یه بدهکاری پیدا کرد، وضعیت مالیش به هم ریخت، مجبور شد برای حفظ آبروش خانه ملکیشو بفروشه. مشتری به قیمت مناسب نمی آمدی خانه رو بخره، اتفاقا یه مشتری آمد خانه رو میخواست خریداری کنه به همون قیمتی که این آقای منبری میخواست بفروشد. خب سندهای قدیم، سندهای سیمسروبی که نبود، سندهای ثبت اسنادی، سندهای بنجقی بود که ارزش سند به تأیید علما بود. مشتری که آمد خانه رو بخره گفت آقا من، مشتری به اون آقای منبری گفت من مقلد آیت الله العظما آخوند خراسانیم، اگر آخوند خراسانی مالکیت شما رو تأیید کند من خانت رو به همون قیمتی که میگی میخرم. خب اینم که دشمن مرحوم آخوند بود، منبر بر علیه مرحوم آخوند فراوان رفته بود، گزارش منبرایی هم به نجف رسیده بود، مرحوم آخوند خراسانی هم مطلع بود. این گفت آقا من بخواید تأییدی از آیت الله العظما اسد محمد کاظم یزدی میارم. گفت نه من مقلد آخوندم، اگر مرجع من ملا محمد کاظم خراسانی تأیید کرد خانتو میخرم. اینم گفت آقا من فروشنده نیستم، بریم اونجا که بزنن بیرونمون کنن، ما یه عمر بدی گفتیم، حالا بریم آقا سندمون امضا کن. مدتی گذشت، این آقای منبری تو فشار شدید، مشتری هم نبود این خانه رو بخرد، مجبور شد سندو برداره بره نجف خدمت آخوند خراسانی بگه آقا مالکیت ما رو تأیید کنی. و علی مشایخنا بالوقار و سکینه، مشایخ یعنی آخوند خراسانی نمونه مشایخ بودند. بزرگی رو مردم ببینید، آقایی رو ببینید، خردمندی رو ببینید، خدانگری را. این آقای منبری میگه سند تو دستم بود، آمدم منزل آخوند وارد شدم، یه سالونی بود مربع شکل، دور تا دور بزرگان علما نشسته بودن، صدر مجلسم مرحوم آخوند رو دوشکچیش نشسته بود، سر آخوند پایین بود، داشت جواب سوالات استفتاءات رو میداد. گفت وارد که شدم یه نگاهی به اطراف کردم، همه این علما که ما رو دیدن با یک نگاه غضب‌آلودی به من نگاه کردن. خب میشناختن این آقا رو، از معارف کربلا بود که این آدمی که رو منبر به مرحوم آخوند ناسزا میگفت، حالا آمده پاشو گذاشته رو فرش آخوند. گفت مرحوم آخوند سرش پایین بود، منم مضطرب و وحشت زده کجا بشینم؟ یک لحظه آخوند خراسانی سرشو بلند کرد، تا من را دید تمام قامت ایستاد، اشاره کرد بیا نزدیک. گفت به اشاره آخوند آمدم نزدیک، آقا منو نشون کنار دست خودش. بزرگی یعنی این. آقا در خونه خودم شلوغ نیست، ای آقا رو تو جوار امیرالمؤمنین دفنش میکنن، زحمت کشیده که باید اونجا دفن بشه، کار کرده. امام صادق به محمد ابن اعصم کوفی فرمودن اگر یکی بهت گفت من، اگه یکی بهم گفتی 10 تا میشنوی بگو 10 تا بگی یکی نمیشنوی. این توصیه امام صادقه، یه خورده مسلط باشیم بر نفس خودمون. گفت ما رو آقا نشوند، اخلاق خوب آخوند با من آیون آرام شدن، این نگاه های غضب‌آلود کنترل شد. گفت آخوند رو کرد به ما، گفت آقا احوال ما رو پرسیدید، از این برات چه چوشو آمدی؟ اصلا از گذشته من حرفی نزد، که چی میگفتی رو منبر؟ بر علیه ما چه حرف هایی زدی؟ جب سازی کردی؟ گفت ابدا یک کلمه مطرح نکرد. فرمود آقا چی شده احوال ما رو پرسیدی؟ گفتم آقا من گرفتار شدم، بدهکار شدم، خانمو میخوام بفروشم، مشتری آمده مقلد شماست، گفته شما سند ما رو تایید کن. گفت آقا فرمود سند تو بده. گفت سند رو دادم، آقا سند رو گذاشت زیر دوشکچی زیر پاش که نشسته بود، شروع کرد جواب سوالات رو دادن و همینطور مشغول بود. یک ساعتی طول کشید، یکی یکی علما رفتن رفتن رفتن، مجلس ماند من و آخوند خراسانی، همه رفتن. حالا تو این یک ساعت من استراب داشتم، گفتم آدم نادون سند داده دست دشمن. خب این همه رو منبر تو به این ناسزا گفتی، سند خونت رو دادی دستش، این سندت هم بهت نمیده، چکار میخوای بکنی؟ این هم عقله که تو داری؟ ببینید گاهی اوقات آدم میگن الخائن خائف، او که خود خورده شیشه داره دیگران رو هم با همین نگاه نگاه میکنه. گفت آقا وقتی مجلس خالی شد، خلوت شد، بلند شد رفت داخل. از داخل آمد یک کیسه همیانی دستش بود، مقادیری دینار توش بود. گفت آقا فرمود این کیسه رو بگیر، برو بدهی هاتو تسویه کن، خانتو نفروش، زن و بچتو سرگردان نکن، اگر روزی نیاز پیدا کردی به کمک، ما در خدمت تو هستیم، سند ما رو به ما برگردون. و علی مشایخنا بالوقار و السکینه. این آقای منبری کربلایی میگه من شدم از فدوی های آخوند خراسانی، از فدوی های آخوند خراسانی، با این اخلاق، با این عظمت. بزرگان، با بزرگی تربیت کنید کوچکترانتون رو. عاقد میکنم خونمون نیاد، راد نمیدم، روز خوش نبینی، اینا که هنر نیست. من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو صلی الله علیک یا رسول الله. در عزای باب خود روز شنبه است، اختصاص به رسول خدا دارد. از پیغمبر بخوام که شر این داعش، سلفی ها، وهابی ها کوتاه بشود. این جمع حاضر در کنار روضه مطهره پیغمبر عرض ادب کنیم با طیب خاطر و آسودگی خیال. از رسول خدا یک یادگار باقی مانده بود، اون هم فاطمه زهرا بود. در عزای باب خود از بزگه اشک از دیده ریخت، چرخ گفتا رود جیهون شد کنار فاطمه، تا پیمبر بود زهرا داشت قدر و احترام، رفت بعد از او همه عز و وقار فاطمه. به یاد همه ارادتمندان به پیغمبر، خصوصا فقید سعید مرحوم آیا جلی محمد مازندرانی که از ارادتمندان خلص اهل البیت بود رضوان الله تعالی علیه. اون لحظات آخر عمر رسول خدا، پیغمبر سفارشی به زهرا نمود، یه وقت دیدن چهره گریان زهرا متبسم شد. یا فاطمه چه فرمود رسول خدا به شما؟ صدیقه طاهر فرمود پدرم به من سفارش کرد دخترم اینقدر گریه مکن، اولین کسی که از خاندان من به من ملحق می شود تویی. خوشحال شدم که بعد از پدرم بین این مردم خیلی توقف ندارن، چه گردن به زهرا، خدا رحمت کند آیت الله قروی ازوانی رو. میگه زینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، که ای سزاوار فشار آن در و دیوار بود. همه بگیم یا زهرا،